با عرض سلام خدمت دوستان گرامی، من نیکزاد هستم، مدرس دوره‌های آموزشی برنامه نویسی از وبسایت آموزشی آواسام و در این پادکست صوتی میخوام در مورد اینکه چطور ما یه برنامه نویس موبایل بشیم صحبت بکنم. من یه مقاله‌ای توی سایت آواسام گذاشتم که رتبه خوبی توی گوگل گرفت و خیلی از افراد روزانه مراجعه می‌کنن، این مقاله رو می‌خونن، سوال‌های زیادی از ما می‌پرسن و من خواستم یه پادکستی رو ضبط بکنم که کلاً در مورد این مبحث با شما صحبت بکنم. و اگر شما می‌خواید برنامه نویسی اندروید رو تازه شروع بکنید یا برنامه نویسی کلاً موبایل رو، حالا چه برای اندروید و چه برای iOS و یا هر سیستم عامل دیگه‌ای، گوش دادن این پادکست شما رو خیلی راهنمایی می‌کنه و پیشنهاد می‌کنم که تا آخر پادکست به صورت کامل گوش بدید. اول اینکه رشد در حقیقت ارزش صنعتی نرم افزار موبایل رو من اون موقعی که مقاله رو نوشته بودم بررسی کرده بودم از یه سایتی که آمارهای در حقیقت معتبری رو منتشر می‌کنه در این حوزه به نام statista.com که شما میتونید سایت statista.com رو سرچ بکنید و در مورد World Wide Mobile Revenues در سال 2014 تا 2023 رو ببینید. یک نموداری هست که توی اون نشون میده در سال 2020 این تعداد، یعنی مبلغ ارزش این صنعت، به الان که من نگاه میکنم نوشته 581.9 بیلیون دلار رسیده، در حالی که من توی اون مقاله‌ای که دو سال پیش نوشته بودم، یعنی سال 2018، همین سایت توی همین پیج پیش بینی کرده بود که صنعت نرم افزاری موبایل به 188.9 بیلیون دلار خواهد رسید، یعنی 400 بیلیون دلار هم بیشتر از اون چیزی که پیش بینی شده بود رفته بالا و همینطور الان برای سال مثلا 2023 935 بیلیون دلار پیش بینی شده، در حالی که من طبق اون چیزی که حالا دو سال پیش رخ داده حتما این دو سه برابر این عدد خواهد بود. یعنی صنعتیه که خیلی درآمد داره، چه در ایران چه در خارج و در هر کشوری که شما باشید درآمد فوق‌العاده داره، بازار کار آینده فوق‌العاده‌ای داره. من دوستان میام میپرسن در مورد درآمد شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنن، درآمد اون افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنن صحبت می‌کنم، باورشون نمیشه که چنین درآمدهایی رو میشه از این حوزه درآورد. ولی خب این اعداد وجود داره، انقدر درآمدم وجود داره و الان که به این نتیجه رسیدیم که می‌خوایم برنامه‌نویسی رو شروع بکنیم، مهم‌ترین سوال اینه که چطور باید شروع کنیم، از کجا، و من بررسی میکنم شما رو که الان کجا قرار دارید، موقعیت کنونی شما رو پیدا میکنیم در این پادکست، بعد بهتون پیشنهاد میدم که چطور برید جلو. اولی که باید بدونید برای اینکه شما برنامه نویس اندروید بشید نیاز نیست که شما مهندس کامپیوتر بشید، نیاز نیست حتما مدرک دانشگاهی داشته باشید، سواد نوشتن و خوندن داشته باشید، یه خورده هم انگلیسی بلد باشید کفایت میکنه، بقیه راه دیگه مربوط نیست. شما رشته تحصیلتون چیه، میزان تحصیلاتتون چقدره، در کدوم شهر هستید، چه کاری الان مشغول هستید، اینا ربطی نداره به برنامه نویسی اندروید. خیلی از مدرس ها متاسفانه ارتباط میدن و دوستان رو سردرگم میکنن. خب قبل از اینکه شروع کنید شما باید پلتفرم خودتون رو مشخص بکنید. شما میخواید برنامه نویس موبایل بشید، ولی آیا میخواید برنامه نویس بشید برای اندروید، برای ویندوز، برای iOS، برای بلک بری، برای سیمبیان، که البته الان سیمبیان و بلک بری زیاد بازار کار نداره و دو تا سیستم عاملی که محبوبیت زیادی داره و بازار رو دستشون گرفته iOS و اندرویده. باید شما مشخص بکنید که میخواید برای اندروید کار بکنید یا میخواید برای iOS کار بکنید یا برای هر دوتا. یعنی اولین قدمتون مشخص کردن پلتفرم موبایلتونه. اگر میخواید اندروید کار بکنید، زبانهایی که نیازه به صورت رسمی شما برنامه نویسی کنید زبان جاوا و زبان کاتلین هست. پس اگر شما برنامه نویسی اندروید میشید این دوتا زبان. اگر میخواید iOS کار بکنید زبان اپل هست به نام سویفت، که البته قبلا با ابجکتیو سی انجام میدادم ولی الان سویفت بهتره، بزرگتره، امکانات زیادی داره و کلا با سویفت کار میکنن و محیطاش هم که خاص خودشه که توی باید مک نصب بکنید، یعنی سیستم عامل اپل که مک او اس هست و اینا. ولی اگر خواستید یه کدی بنویسید که توی هر دوتاشون اجرا بشه باز داستان فرق میکنه. خب از نظر پرفورمنس درست فرق میکنن، ولی شما دو تا خروجی میگیرید، یکی برای iOS یکی برای اندروید، که اونا هم بهشون میگن محیط های توسعه کراس پلتفرم، مثل ریاکت نیتیو، مثل فلاتر، مثل کاتلین مولتی پلتفرم، که با اینا شما یک کد بیس مینویسید، یعنی یک کدی مینویسید که پایه هست، بیسه، بعد از اون استفاده میکنید که هم خروجی iOS بگیرید هم خروجی اندروید بگیرید، ولی نتیجه کارش نسبت به اونایی که به صورت نیتیو نوشته شدن، یعنی مخصوص اندروید نوشته شدن، پرفورمنسش کمتره، یه خورده ضعیف‌تره نسبت به اونا. و بعد از اینکه شما مشخص کردید پلتفرم رو، باید اولین سوالی که بعد از اون مرحله بپرسید اینه که دقیقاً کجا هستید و از کجا می‌خواید شروع بکنید. من یه سری سناریو نوشتم، سه تا سناریو نوشتم، گفتم که شما اگه برنامه‌نویس وب هستی و می‌خوای برنامه‌نویس موبایل رو یاد بگیری، چون شما دانش برنامه نویسی خوبی در زمینه وب داری، بهتره که دنبال ریاکت نیتیو بری. چرا؟ چون جاوا اسکریپت به صورت گسترده توی وب استفاده میشه و خب شما میتونید از ریاکت نیتیو همون دانش جاوا اسکریپت رو استفاده بکنید تا به صورت کراس پلتفرم هم برای iOS و هم برای اندروید در حقیقت اپلیکیشن تولید بکنید. خب این برای برنامه نویس های وب. حالا این پیشنهاده، میتونه یه برنامه نویس وب اصلا سراغ ریاکت نیتیو هم نره و بیا مستقیما بشینه جاوا رو یاد بگیره و یا کاتلین رو یاد بگیره و برنامه نویسی اندروید رو شروع بکنه. اگر شما هیچ تجربه‌ای توی زمینه کد نویسی ندارید و خیلی میخواید به صورت مقدماتی مثلا شروع بکنید و شیگرایی رو میدونید فقط، یا مثلا درکتون از برنامه نویسی یه خورده هست، این داستانش فرق میکنه. شما باید بشینید اصولی ترین و رسمی ترین روش های برای برنامه نویسی رو یاد بگیرید. برای اندروید همون کاتلین و جاوا و برای iOS سویفت رو باید بشینید یاد بگیرید. اگر هیچ دانشی مطلقاً در این زمینه ندارید و صفر صفرید و تازه میخواید وارد دنیای برنامه نویسی بشید، یه مبانی برنامه نویسی و یه دونه مبانی کامپیوتر باید سپری بکنید. یعنی بدونید کامپیوتر اصلا چجوری کار میکنه. اگر اینو میدونید، بعد مرحله بعدیش اینه که باید بدونید که برنامه نویسی اصلا چی هست، زبان چیه، مثلا یه زبان برنامه نویسی که میگن کلا ماهیت اون چیه، سینتکس یه زبان چی هست، چطوری کار میکنه برنامه نویس. اینا مبانی هست که توی دوره 12 قدم اینا رو بهتون گفتم کامل. یه دوره هست، دوره 12 قدم شروع و یادگیری برنامه نویسی، که مخصوص اون افرادیه که از دنیای برنامه نویسی اصلا سر در نمیارن، یعنی کلا صفر صفرن، اصلا یه رشته دیگه بودن. مثلا طرف مکانیکه، حالا فرض کنیم مثلا شما مکانیک هستید، بعد میخوای یهو برنامه نویس بشی و میخوای شغلتو تغییر بدی، حالا علاقمند شدی به برنامه نویسی، حالا وارد یه دنیای جدیدی میشی، باید یه دونه 12 قدمی رو طی بکنی تا بتونی وارد بشی و بشی یه برنامه نویس مسلط. خب حالا ما در مورد iOS و در مورد اندروید صحبت کردیم که کدوم زبان‌های برنامه نویسی رو باید استفاده بکنید و اونایی هم که کراس پلتفرم هستن رو گفتیم. حالا برای این زبان‌ها محیط‌های توسعه وجود داره که بهشون IDE گفته میشه، یعنی یه نرم‌افزاری شما نصب می‌کنی، شروع می‌کنی داخل اون کد نویسی کردن، یه سری ابزارها داره که اون به شما کمک می‌کنه. برای اندروید یه محیطی هست به نام اندروید استودیو که بر پایه یک محیط خیلی قوی به نام اینتلیجی آیدی است. و برای توسعه iOS از محیط ایکس کد اپل استفاده میکنن که اونم باز داستانش فرق میکنه. پس دوتا محیط داریم. البته برای اندروید شما میتونید از محیط های زیادی استفاده بکنید مثل اکلیپس، ولی چون اینا قدیم استفاده میشدن و دیگه ساپورت نمیشن توسط حالا اون گوگل و شرکت هایی که مثلا به صورت رسمی اینا رو معرفی میکنن و براشون مثلا پلاگین می نویسن، دیگه چون ساپورت نمیشن کنار گذاشته شدن، ولی به معنی این نیست که مثلا اکلیپس برای برنامه نویسی اندروید به درد نمیخوره. به درد میخوره، ولی ضعیفتر از اندروید استودیو هست، پشتیبانی نمیشه، بروزرسانی های جدید نداره و خیلی از دردسرهای دیگه ای که ممکنه خب توی راه شما رو در واقع منصرف بکنه از کار کردن با اون محیط. پس اندروید استودیو و ایکس کد. یکی از روش هایی که شما میتونید با اون تسلط خودتون رو به برنامه نویسی اندروید و کلن برنامه نویسی موبایل زیاد بکنید اینه که شما اپ هایی رو بسازید، یعنی اپ یک ایده رو بسازید. مثلا یه ایده یه نفر توی گروه مثلا بهتون میگه که اگر مثلا یه اپلیکیشنی به این شکل بود خیلی خوب میشد. سعی کنید اون رو پیاده سازی بکنید. شما دانش برنامه نویسی دارید، یاد گرفتید، حالا میتونید ایده رو پیاده سازی بکنید. اگر اون دانش رو به صورت واقعی استفاده نکنید به هیچ دردی نمیخوره. حداقل باید چند تا اپلیکیشن قبل بنویسید تا بتونید یه اپلیکیشن خوب در بیارید. در مورد UI UX باید تحقیقات بکنید، چون که قرار نیست همیشه وقتی شما برنامه نویس هستید دو سه نفرم کنارتون باشه که کارهای گرافیکی شما رو انجام بدن. UI UX حداقل پایه‌ای رو باید یاد بگیرید که اگر دسترسی به یک گرافیست نداشتید یا منابع گرافیکی نداشتید حداقل اپلیکیشن شما قابل استفاده باشه. یه خورده مثلا از اون لحاظ رنگ بندی خیلی ضایع و جیغ نباشه. پس در مورد UI UX در مراحل بعدی حتما غافل نشید و اونا رو یاد بگیرید، در موردشون مطالعه کنید. در هر اپلیکیشنی که شما میسازید مطمئن باشید اگر تحقیقات بکنید یه سر و گردن اپلیکیشن جدید شما نسبت به قبلی بهتر خواهد بود. نکته بعدی اینه که شما باید توی انجمن‌های مختلف عضو بشید، مثل استک اوورفلو که انجمن انگلیسیه. تمام سوالاتی که شما به ذهنتون برسه در مورد برنامه‌نویسی اندروید و موبایل وجود داره. اگر وجود نداشت میتونید بپرسید. در آن واحد میلیون‌ها نفر هستن برنامه‌نویس که اونجا آماده پاسخ دادن به سوال شما هستن و این یکی از مهمترین قسمت‌هاییه که برنامه‌نویس‌های اندروید باید از اون غافل نشه. خب بحث بعدی که حالا من توی مقاله نوشتم اینه که رفتن به پلتفرم های دیگر. اگر شما برنامه نویسی موبایل در یک پلتفرم خاص را یاد گرفتید، ممکن است بعد از مدتی بخواهید پلتفرم دیگری را نیز یاد بگیرید. اما در هنگام سوئیچ کردن بین پلتفرم های مختلف موبایل باید در نظر داشته باشید که هر پلتفرم سلیقه خاص خود را دارد و همچنین آن پلتفرم ویژگی های خاص خود را دارد که برای از دست ندادن کاربران اپلیکیشن باید آنها را در نظر داشته باشید. خیلی از دوستان درباره این سوال می کنند که آیا یک نفر می تواند در یک زمان هم برنامه نویسی اندروید را انجام دهد و هم برنامه نویسی iOS را؟ پاسخ این سوال بله است، ولی به شرطی که جنبه‌های مثبت منفی هر پلتفرم، ویژگی‌های منحصر به فرد و استفاده کنندگان آن پلتفرم و سلیقه آنها در نظر گرفته بشه. خب همون بحث دیگه، همون بحثی که من صحبت کردم در موردش که همون کراس پلتفرم به چه شکلیه. و اگر بخواید یه برنامه نویس خوب بشید باید اینا رو یاد بگیرید. اینا راهشه، یعنی من بهتون نقشه راه دادم توی این پادکست. و حالا اگر خواستید، تمایل داشتید شروع بکنید برنامه نویسی اندروید رو و اگر 00 هستید، من یه دوره آموزشی تولید کردم، فعلا 105 جلسه است. ممکنه خب توی آینده من به روز رسانی هم برای دوره ها میذارم، ممکنه مثلا زیاد بشه، ولی همین الان 105 جلسه با کیفیت فارسی که خودم تدریس کردم توی قسمت محصولات سایت آواسان به نام دوره آموزش برنامه نویسی اندروید وجود داره. اگر سایت رو نتونستید پیدا بکنید از طریق گوگل میتونید پیداش بکنید. بنویسید دوره آموزش برنامه نویسی اندروید آواسام. و یا اگر خواستید توی برنامه نویسی اندروید زبان کاتلین رو کار بکنید، که ویژگی های کاتلین رو هم باز مقاله من براش نوشتم توی سایت نوشتم که چقدر مزایا نسبت به جاوا داره، و برای اونم دوره آموزش کاتلین سایت آواسام رو سرچ کنید بیاد. اصلا یه کاتلین خالی هم بنویسید، سایت ما گزینه 1 گوگله. شاید ویکی‌پدیا از ما بالاتر باشه و بعد ویکی‌پدیا سایت ماست اگر کاتلین رو بنویسید، چون اولین سایتی هستیم که محتوای آموزشی در زمینه کاتلین رو به صورت با کیفیت تولید کردیم و بدون تبلیغات خاص، بدون نمیدونم سئو کاری خاص، بکلینک گرفتن و این داستان ها، یهو اومدیم شدیم گزینه 1 گوگل به خاطر اینکه محتوای ما با کیفیت بوده. امیدوارم هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید و اگر سوالی دارید در زیر کامنت ها، در زیر پست قسمت کامنت ها بپرسید، حتما دوستان من در شرکت ما پاسخ میدن بهتون و امیدوارم که موفق باشید.